رادیو تهران FM 94 تهران من.
خب تهران من از رادیو تهران میشنوید. ما دخترها خیلی وقتا برای اهدافمون، برای آرزوهایی که دوست داریم بهشون برسیم، یه سری موانعی تخیل میکنیم، تصور میکنیم و میگیم که با وجود اون موانع ما اصلا نمیتونیم به هدفمون برسیم. اما هستن کسانی که غیر ممکنها رو ممکن کردن و الان در این لحظه روی خط ما هست یکی از این عزیزان، کسی که من خیلی مشتاق بودم که حتما امروز برسیم به این لحظه و باهاش گفتگو بکنم. خانم فاطمه بیابانی الان روی خط ما هستن. فاطمه جان سلام میکنم به شما، عصرت بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر.
خیلی ممنونم. خانم فاطمه بیابانی متولد سال 71 هستن. ایشون دانشجوی ارشد مهندسی عمران هستن و در واقع عنوانی که ایشون دارن اولین مهندس نابینای ایرانه. مهندس شدن فاطمه جون به خودی خود سخته دیگه، چه برسه به اینکه مجبور باشی حالا با توجه به شرایط نسبت به بقیه تلاشی بیشتری هم بکنی. سختی های دوره مدرسه چجوری بوده برای شما؟ از اونا بریم، از اونجا شروع کنیم تا برسیم حالا به فعل و حال و اکنون.
راستش سختی های دوران تحصیل من که زیاد بود، ولی به قول شما از مدرسه شروع کنم. من دوران دبستانم رو در مدرسه نابینایان شهر سیرجان درس خوندم و بعد دوران راهنمایی رو توی آزمون مدرسه نمونه شرکت کردم و با کسب رتبه دوم در شهرستان تونستم مدرسه نمونه قبول بشم. و این رو هم بگم که من در دوران دبستان از ریاضی اصلا خوشم نمی اومد، ولی توی دوران راهنمایی یک معلم ریاضی داشتیم، سرکار خانم ایران نژاد، که واقعا من میتونم بگم یک نمونه کامل از واقعا یک آموزگار و استاد واقعی بودن.
من همیشه فکر میکردم کسی که از ریاضی بعدش میاد هیچ وقت نمیتونه یه مهندس بشه، ولی شما این باور رو هم از بین بردی و گفتی که اصلا غیر ممکنه، وجود نداره. خیلی حرف جالب بود. شما چجوری از پس کنکور بر اومدی فاطمه جون؟
راستش خب من بعد از اینکه راهنماییم تموم شد گفتم که علاقه من به ریاضی شدم و رفتم دوره دبیرستانم. خیلی موانع بود، خب همه میگفتن که رشته ریاضی درسش سنگینه و من رشته ریاضی نمیتونم موفق بشم، ولی من رفتم و همه اون درسای سنگین رو هم خب با نمره خوب پاس کردم تا اینکه رسیدم به سال کنکور. سال کنکور از طریق سازمان سنجش پیگیری کردم و خب درس ریاضی و هندسه و فیزیک، تو وقتی که داری طرف مثلا میگی که میخواد یه شکل هندسی رو توضیح بده یا یه معادله ای که بخوای ازش مشتق بگیری رو برای توضیح بده، باید خودش به اون درس تسلط داشته باشه. و سازمان سنجش هم به حوزه کنکور گفت شما باید برای ایشون دو نفر معلم بذارین، یه معلم ریاضی یه معلم فیزیک، که بتونه این درس های حلی رو راحت بخونه.
کار سختی.
و خب گذاشتم، یه مراقبم گذاشتم دست ما که خب حالا برای که ضوابط حفظ شه دیگه. کنکور من دادم و
همون بار اول سال اول قبول شدی؟
خیر، من سال اول به خاطر که همین ضابطه منشی متخصص رعایت نشد، خب منشی نمیتونست اصلا مسائل رو برای من توضیح بده و من نتونستم قبول شم، ولی سال دوم با کسب رتبه 3000 قبول شدم.
باری کلا به تلاشت. اصلا همینطوری که کنکور آدم مثلا سال اول قبول نشو بیفته به سال دوم، خودش زحمات خاص و ویژه‌ای داره دیگه، چه برسه به شما.
من هم داشت، چون همه در اون تایم
اصلا برای شما زحمتش
مضاعفه.
ای بابا، حرف اطرافیان هم که دیگه همیشه هست و میخواد که جلوی پیشرفت آدم رو بگیره. واقعا من بهت افتخار میکنم فاطمه جان، واقعا برای درزوی موفقیت میکنم که با این شرایط واقعا سخته برای کسی که حالا مشکل در بینایی داره بتونه این به قول خودت کنکور ریاضی رو از پسش بر بیاد و حالا وارد ماجرای دانشگاه اینجور چیزا بشه. دوره کارشناسی چجوری بود؟ همه میگن دوره کارشناسی چقدر عالی بود، اصلا به هر کی بگی بعدش نمیاد برگرده یه دوره دیگه کارشناسی رو بگذرونه. برای شما چجوری بود؟
من میگم دوران کارشناسی یکی از بدترین دوران زندگی من است که من حاضر نیستم یک بار دیگه به اون دوره برگردم.
چرا؟
راستش من موقعی که خب توی کنکور قبول شدم، با تجربه رتبه‌ای که داشتم و حالا شرایطی که بود، من تو مراسم تجلیل از رتبه‌های برتر دعوت کردن.
بله.
شهر سیرجان از من خواستن که درخواستامو بگم. خب من درخواستایی که داشتم رو گفتم. یه جلسه تشکیل شد که رئیس سابق دانشگاه صنعتی سیرجان که من توش لیسانس گرفتم،
درسته،
در حضور حالا فرماندار و نماینده شهر و یه سری از این مسئولین گفتش که من همه جوره از ایشون حمایت میکنم و خب میگم من با رتبه‌ای که داشتم میتونستم برم توی دانشگاهی که واقعا به تلاش های من بها بدن.
درسته.
ولی
موندی شهر خودت.
اتفاقی که افتاد این بود که دقیقا وقتی که من وارد دانشگاه شدم، خب خانواده من هم دیدن شهر نزدیک محل سکونت، گفتن وقتی رئیس دانشگاه اینقدر آدم خوبیه، خب تو بزن همین دانشگاه. وقتی که من وارد دانشگاه شدم، دیدم که اصلا اون شخص رئیس دانشگاه انکار کرد که منو
میشناسه. اوضاع کاملا برعکس شد، ورق برگشت.
بله دقیقا ورق برگشت و حتی همه مسئولین اونجا دست به دست هم دادن که منو تخریب کنن، من انصراف بدم. گفتن که نه، تو حتی یه سری دیگه که مثلا ذهن پایینی از قشر نابینا داشتن مثل نگهبانا و
اینا،
به بابا گفتن دختر تو با این شرایط چرا اومده دانشگاه باید مینشست تو خونه؟
یعنی تو دل پدرت هم شروع کردن خالی کردن. عجب.
دقیقا. بعد تا اینکه توی همین ماجراهای استادی داشتیم که سختگیرترین استاد عمران صنعتی بود، جناب مهندس نوربخش، که من خیلی از ایشون واقعا تشکر کنم. ایشون منو دید گفت من خیلی تعریف تو رو شنیدم و همین که تو جرأت کردی به رشته عمران خیلی جای تحسین داره و حالا ما هستیم که باید از تو حمایت کنیم.
فاطمه خانم، شنیدم که شما یه نامه هم به وزیر علوم نوشتی.
بله، من ترم 3 دانشگاه بودیم.
خب.
یه رئیس حراست داشتیم که البته به خاطر این کاری که اون در حق من کرد اخراج شد از دانشگاه. به من گفتن که همه نامهربانی هایی که توی این مدت شده با توی نامه بنویس. بعد من نوشتم، من اول نمیدونستم مخاطبم وزیر علومه. فکر کردم خودشو برای خودشون میخواد. نوشتم تا اینکه ترم 4 یکی از بچهای بسیج و نهاد رهبری به من زنگ زد، گفتش که وزیر علوم فردا داره میاد و آقای رئیس حراست از ما خواسته که تو هم حضور داشته باشی و حرفاتو بزنی. اونجا بود که خب من رفتم و خب به وزیر علوم هم که نگفته داشتم و گفتم.
خب برای اون دسته از دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن بگم که برنامه تهران منو میشنوید و ما در حال حاضر در حال گفتگو هستیم با خانم فاطمه بیابانیشون، دانشجوی ارشد مهندسی عمران هستن و اولین مهندس نابینای ایران هستن که واقعا جای آفرین و باریکله داره. فاطمه خانم، به هر حال رشته عمران یه رشته فنیه و همه میدونن که یه سری نرم افزار وجود داره باید باش کار بکنی. اصلا حتی فکر کنم مثلا نقشه کشی نام داشته باشی، دارید شما یا گرایشت متفاوته؟
من گرایشی که من دارم بیشتر محاسباته، ولی یه دو واحد رسم فنی توی دوران کارشناسی داشتم.
اونا رو چیکار کردی؟
همون استاد رسم فنی مون با استفاده از ماکت و خمیر مجسمه شو. خب مهم اینه که شما یک ایده رو یک طرح رو خلق کنین، حالا با قلم و خودکار یا با ماکتش زیاد فرق نمی‌کنه.
درسته.
بعد به من اومد یاد داد، وقتی که مثلا به من میگفت تو حالا نمونه این طرحو برای من اجرا کن، من اجرا میکردم. بعد اون استاد برگشت من گفت واقعا جای تو توی ایران نیست، تو باید بری خارج.
ای وای. خب
گفتش که تو با توجه به هوشی داری واقعا اگر که اونجا بودی ازت
اونجا بیشتر حمایت میشد. آها، اینجوری پس به شما گفتن. ولی چقدر جالب که چند نفر، حالا چند نفر ازشون نام بردی، خانم ایران نژاد، آقای چی بود یکی که گفتی فامیلشون رو یادم رفت، آدمای مؤثر، مهندس نوربخش. چقدر خوبه این آدما که هستن حمایت میکنن و حالا که یک نفر دعالیشون
رو بهتون نگفتم.
اونم بگو، اونم بگو، حتما دوست داریم بدونیم.
راستش توی دوران کارشناسی که خب سختی ها همچنان ادامه پیدا کرده، خب
آره گفتی ترم
دانشگاه 5 دانشگاه من یک آقای رئیس بخشی رئیس بخشمون شد.
آها.
و خیلی توهینات زشت و زننده‌ای به من کرد. حالا اگر که بگم یا نگم.
بله.
ایشون به من گفت که مثلا من برام مسخره آمیزه که بگن یه نابینا مهندس عمران، من بیام یه نابینا مدرک بدن که به من بخندن.
ای وای.
و مدرک تو باعث بیابرویی دانشگاه ماست.
ای وای. پس شما در برابر تمام این حرفا صبر کردی و با وجود این صحبت‌ها، با وجود این کلام‌هایی که هر کدومش به هر حال میتونست مانع راه تو بشه، مقاومت کردی و امروز دانشجوی ارشد مهندسی عمران هستی. واقعا باریکلا داره، واقعا آفرین داره و میخوام بگم که ما به شما به عنوان یه دختر خانم افتخار میکنیم که تا اینجا با این همه سختی پیش اومدید و جلو رفتید. فاطمه خانم، قربونت برم. فاطمه خانم، امکان بینا شدن هم برای شما وجود داره بعد از حالا 28 ساله میشی دیگه؟ 28 ساله ای.
بله، من رفتم پیش دکتر چشم پزشک. خب. الان توی کشورهای خارجی عمل هست پیوند شبکه مصنوعی.
خب.
اگه امکانش رو داری داشته باشی که بتونی بری به اون کشورها، میتونی عمل کنی و یه عینکی هم ساخته شده که اون برای هر نابیناییه، یعنی هر نابینایی وقتی بزنه به چشم یه سیستم کامپیوتری داره که به مغز القا میکنه شما ببینی.
خب پس امکان اینم هست،
اون عینک رو اگه سفارش بدی میتونی ببینی.
بسیار عالی، بسیار عالی. شما با این همه استعداد، با این همه پشتکار، دیگه ببین اگر که این اتفاق هم برات بیفته چقدر عالی میشه. برات آرزوی موفقیت میکنم به عنوان یه بانوی ایرانی، یه دختر ایرانی. بهت افتخار میکنم، اینو از ته قلبم میگم. و انشالله که این اتفاقی که گفتی که حالا با عمل جراحی با عینک ممکنه که بینا بشی و اینا، حتما برات اتفاق بیفته. از ته قلب آرزو میکنم که این آرزویی که داری حتما محقق بشه. و چه صحبتی با دخترها داری؟ خیلی کوتاه بهمون بگو.
من به همه دخترای جامعه خودم توصیه میکنم اگر راه و هدفی رو دوست دارن و عاشقش هستن از صمیم قلب، با تمام وجود برای رسیدن به اون هدفشون بجنگن، حتی اگر سخت‌ترین موانع سر راهشون باشه مقاومت کنن و تمام تلاششون رو بکنن که اون چرا که میخوان به دست بیارن و هرگز نذارن که به عنوان یه دختر یا حالا حتی اگر نقصی دارن، به عنوان کسی که نقصی داره، نگذارن که کسی در جامعه حقشون رو تضییع کنه.
خیلی ممنونم ازت فاطمه جان، برات آرزوی موفقیت میکنم و با تمام مسئولین.
اگر اشکال نداره، من میخواستم که چون بهتون گفتم دوران ارشد از بهترین دورانمه، جا داره از اساتید بخش سازه دانشگاه باهنر که فوق العاده اساتید پربار و در این حال متواضع و با ذهنی باز من رو پذیرفتن، از همه اونها تشکر کنم. اونها انقدر خوبن، ولی من جا داره از همه بیشتر از کسی که الان استاد راهنمای من هست و رئیس بخش عنوان دانشگاه باهنر هستن، جناب دکتر شجاعی عزیز که استاد راهنمای من هستن، و من میتونم بگم که فقط میتونم بگم ایشون بهترین، زیباترین و لذت بخشترین اتفاق و الگوی زندگی من هستن. و من تصمیم داشتم با توجه به بی‌امکاناتی کشورمون اپلای بشم و برم یه کشور خارج، اما اینو بگم اگر یک دلیل برای موندن من توی ایران و ادامه کارهای پژوهشی باشه، جناب دکتر شجاعی هستم. من واقعا اصلا نمیدونم چطوری درگیر شدم.
خیلی ازت ممنونم و برای تمام اساتیدی که با دانشجویان سر و کار دارن میخوام بگم که ببینن که حمایت کردن، پشتیبانی کردن و برداشتن مانع ها از سر راهی دانشجو چقدر میتونه به پیشرفتش کمک بکنه واقعا. و اگر که از دستمون برمیاد این کارو انجام بدیم، انقدر اهمال نکنیم، نگیم من نه یه نفر دیگه، اتفاقا کار خودمون اگر از دستمون برمیاد کاری انجام بدیم. مرسی ازت فاطمه جان، افتخار میکنم بهت کماکان. باز خداحافظی میکنم، روزت هم مبارک، عصرت بخیر.
ممنون، متشکرم، خدا نگهدار.
خداحافظ.